روش شناسی فقه تقنین، پنجشنبه 16 تیر ماه، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم صل و سلم علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام الهادی التقی النقی. آخرین نشست این دوره رو داریم تحت عنوان روششناسی فقه تقنین. البته در رسانه ها اعلان شده بود روششناسی اجتهاد در فقه تقنین. مطالبی رو ملاحظه کردید، بیان شد، مطالبی هم باقی مانده، من امروز عرض میکنم. باید مختصری هم من زودتر برم چون یه جلسه ای ساعت 9 دارم. مطالب متنوعی بیان شد و انشاءالله امروز بیان میشه، ولی به شما عرض کنم این کار شروع خوبی بود، وگرنه ختم نشده. منتها خب این بحثا جوریست که یک جلسش هم مفیده، دو جلسش هم مفیده، یعنی هر مقدار بحث بشه به نظر میرسه لازمه، مفیده. مخصوصا بعضی بحثا چون بحثی روشی عامه در خیلی جاها به کار میاد، از این جهت هم باید خدا رو شاکر باشیم توفیقی داده، جلساتی بودیم، ولی میشه دنباله پیدا کنه، ادامه پیدا کنه. حتی خود همین عنوان درس میتونه یه پروژه باشه، عنوان یه پروژه باشه، عنوان یه پایان نامه باشه، دیگه کفش عنوان یه مقاله خوبی باشه، کسی کار بکنه، جمع و جور کنه، یه تغییراتی هم بده، خوبه. دیروز و روز قبل، چون قبلش بیشتر بحثای مفهوم شناسی و مقدماتی بود، بحثایی کردیم. مخصوصا دیروز من تأکید میکنم اون بحث تشکیل حلقه ادله، یک منظومه از ادله، نظام حلقوی، نظام هرمی. خب این یک نکته ای بود که گفتیم. باز ادامه دادیم دیروز، گفتیم از عوض باید فقیه فقه تقنین فاصله بگیره، بره به فقه کشف، که توضیحاتش رو دادیم دیگه، بذارید چون بحث امروزم زیاده. یکی از نکاتی که امروز من میخوام براتون عرض کنم اینه که در فقه تقنین باید روی کرد نیاز محور باشه. دارم میگردم که یه عنوان بسیطی پیدا کنم برای کار. حالا میریم جلو ببینیم میتونیم عنوان بسیط پیدا کنیم، چون این بحثا قبلا که نداشتیم جایی. ببینید من مثال بزنم، با مثال کاملا مقصود رو میرسونم. شما در رساله های توضیح المسائل، در تحریر الوسیله، در منهاج الصالحین، در عروه الوثقی، اینا میدونید که کتابای فقهی ماست، مثلا مسئله است برای مردم، توضیح المسائل، عروه الوثقی، تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، با حواشی که زدن ذیل اینا. شما بحث حجاب رو میبینید، درسته؟ که یک خانم بلکه و یک آقا، حجاب که فقط مال خانم ها نیست که، یک خانم و یک آقا چجور باید حجاب داشته باشن، حجاب واجب، احیانا حجاب مستحب. ولی بحث عفاف هم میبینید که یه مسئله دو مسئله راجع به عفاف باشه داخلش، نمیبینی؟ با این که ما شک نداریم مقوله عفاف از مقوله حجاب جداست. البته تو پرانتز بگم الان این خودش شده یک شعار آسیبزا، خانم مراعات حجاب نمی کنه، میگه من عفاف دارم. گاهی هم باحثان بحث میکنن، میگن چرا مثلا شما رو حجاب تاکید میکنید، ما عفاف رو تاکید کنیم. جداست، من منظورم اینا نیست که یکی رو بگیر یکی رو رها کن، حجاب جای خودش، عفاف جای خودش، ولی خب این دوتا از هم جداست. ممکنه یه خانمی به حسب ظاهر کاملا پوشیده باشه حجاب، اما خب از اون مقوله مثلا توهیه. یا نه، گاهی وقتا هست مثلا خانم عفیف حریم، نمیذاره تعرضی به حریمش بشه، روابط خانوادگیش با شوهرش، اما مثلا از ما حجاب نداره. که خب داریم، ما نمیتونیم این تمام این خانمهایی که حجاب اسلامی ندارن خدای نکرده بگیم عفیف نیستن، نه واقعا بعضشون عفیفن، حالا تو اعتقاد خودشون، تو باور خودشون، ولی خب انظر ما حجاب ندارن دیگه، حجابشون ناقصه. پس حجاب از عفاف جدا. حالا تا از من هی مثال دارم میزنم به خانم ها و حجاب، عفاف، عفاف یه معنای وسیعی داره، یعنی گاهی جامعه عفاف اخلاقی نداره، عفاف در کلام نداره، عفاف در برخورد نداره، حتی دوتا مرد با هم، دوتا زن با هم. حالا اینا دیگه بلدید، بحث من هم بحث عفت نیست، عفاف نیست، ولی شما مسائل عفاف رو در رساله ها میبینید؟ نه. یه مثال دیگه، یه مثال دیگه بریم تو بحث ازدواج. شما اگر نگاه کنید همین توضیح المسائل، باز همین کتاب ها، همین عروه، بحث ازدواج مسائلی دارند. ازدواج، احکامی که برای ازدواج هست، نفقه، احکام اولاد، احکام طلاق، احکام ازدواج، ولی بحثی راجع به تشکیل خانواده و مسائلش، وظیفه دولت در ارتباط با ازدواج، دولت وظیفه داره یا نداره در رابطه با ازدواج، حاکمیت، حتی غیر اسلامیشم، یعنی هیچ وظیفه ای نداره حاکمیت، مثلا نباید اولویتش باشه، یا نه وظیفشه اولویت. خب کجاست؟ چیزی شما نمیبینید. اگر بخوایم مثال بزنیم، خب میتونیم ساعتها یا بگم دقایق زیادی مثال بزنیم. در فقه، حالا چرا اینجورم شده، چرا تو عروه نیومده، چرا فلانجا نیومده، ببینید اینا دنبال مسائلی بودن که کمی باشه فقهای ما و رابطه فرد رو با افراد، با جامعه، رابطه فرد رو با خدا تو بخش تکالیف روشن کنه. لذا اومدن بحث حجاب رو مطرح کردم. حجاب میدونی که یه مسئله اجتماعی فی نفسه نیست، اما عفاف بیشتر کیفیه. مثلا اگر در رساله ها بیاد که خانم ها باید عفیف باشن، حالا بیا جمعش کن، بگن خانم ها باید در برخورد با نامحرم صورت رو بپوشونن مگر مقداری که در وضو مثلا شسته میشه پوشتون باز باشه، دست هم تا مچ دست باید پوشیده باشه. خب این درست این میشه بفهمی، این حجاب. مرد هم باید با وضعیت مثلا به اون شکل نیان بیرون، اینم حجاب. مثلا آقایون البته گاهی حجاب های مردم موسع‌تر از اونم میشه، نه اینکه حالا کسی یک معذرت میخوام خواهرانم هستن یه مثلا شورتی بپوشه بیاد بیرون میگه من حجاب دارم دیگه، ولی بالاخره کمیه. اما عفاف اینجور نیست، عفاف برنامه میخواد، یه نظام حلقوی میخواد. به همین خاطر رساله های ما ندارن. من این رو عیب رساله ها حساب نمی کنم. حالا اگر یک آقای مجتهدی چند تا مسئله آورد دمه گرم، خب دمش گرم، خب دستش درد نکنه، بارک الله فی فعله. اما تو رساله یه چیز کیفی بیاد حالا، ولی در فقه تقنین فضلا از اساسی ترین مسائله، چون فقه تقنین میره تو وظیفه حاکمیت بخشش. حالا نگید تدبیری نیندیشیدن نگفتن، اولا نمیتونم بگم نیندیشیدن نگفتن تو قوانین ما، ثانیا حالا اگرم نگفتن خب اشتباه کردن. نمیدونم این جمله رو از من شما قبلا جایی شنیدید یا نه، من جاهای متعدد گفتم، گفتم ما دو تا رساله میخوایم، دو تا توضیح المسائل میخوایم. یک رساله رو بدیم دست مقلد بگیم بفرما برو عمل کن، همین کاری که الان میشه، طرف میره کتاب فروشی یا بیوت مراجع رساله میگیره میره خونش و عملم میکنه انشاءالله. اما یه رساله باید بدین دست دولت، قوه مجریه، قوه قضائیه، بگید دست حاکمیت، که مسائلی که تو اون رساله هست با این رساله نسبتش عام خاص منوچه. ممکنه تو رساله که میدیم دست حاکمیت لازم نیست سجده سهو و رکوع و سجود و نماز مغرب چند رکعت است و میخواد چه کار. از این طرف الان مثال زدم، وقتی میدیم دست مقلد ممکنه لازم نباشه بحث عفاف بیاد، عرض کردم حالا بیاد اشکال نداره، اما توجیه داره نیاد. اما در مشترکات هم که دیگه معلومه، قانون مدنی ما، قانون تجارت ما، قانون مجازات اسلامی ما، اینا همش مشترکات فقه تقنین با فقه فردی، اونا هم همینا رو داره دیگه. عام خاص منوج از نظر این، از نظر متعلق، از نظر کیفیت هم میدونم حساسیت ایجاد میکنه، ولی من عادت دارم بگم یه چیزی که ممکنه در فقه فردی یه حکم داشته باشه، در فقه تقنین ممکنه یه حکم دیگه ای داشته باشه، بخواد قانون بشه. بخواد قانون بشه و بیاد در کشور، قانون میخواد بشه در کشور دیگه، نمیخواد بره در مشور، خب میخواد بره در کشور دیگه. ممکنه فرق بکنه. الان تو رساله بنویسم مثلا تبلیغ سیگار ممنوع است، به نظر من اشتباه است تو رساله، یا تبلیغ کالا، دیدی تلویزیون چیکار میکنه، اون بیچاره تقصیر نداره، باید پول مثلا در بیاره. تبلیغ کالا یه نوع مسابقه تو زندگی مثلا اشرافانه، ولی این شاید چه اشکال داره یه مغازه‌دار بنویسه بهترین سیگار وارد شد یا تازه ترین پفک وارد شد، هر کس میخواد بخره بیاد. ولی همین تو فقه تقنین یا بیریم تو فقه رسانه، ممکنه بگیم هر فعالیتی که یک نوع تکاثر طلبی و مروج یه نوع فاصله طبقاتی باشه از قانون ممنوع باشه. اصلا رئیس صدا و سیما دستور بده که نباید مثلا تبلیغ بشه، قانون بشه، میخوایم فقه تقنین نه ارشاد و راهنمایی. اینجوریه. یعنی اگر دقت کنید من دو جهت گفتم، یکی از جهت متعلق که اونجا چی میاد اونجا چی میاد، یکی از جهت کیفیت حکم. اینجا هاست که فضلا اون پایایی و پویایی، حالا پایایی یعنی اصولگرایی فقه، پویایی فقه یعنی اقتضاعات زمان و مکان. اگر اونچه که از مجتهد میگیرن مقلدی میگیره میخواد بره تو خونش عمل کنه، تا مثلا میخواد پیشنهاد به مجلس بده تا بشه قانون، اینا تفاوت میکنه از این جهت. پس ببینید در فقه تقنین از نظر متعلق، من هنوز عنوان بسیط رو پیدا نکردم، در فقه تقنین از نظر متعلق، متعلق که هی تکرار میکنم یعنی چه حوزه ای بره چه حوزه ای نره، از جهت خود کیفیت حکم با فقه فتوا ما اصطلاح خلق کردیم قبلا، گفتیم فقه فتوا مقابل فقه تقنین تفاوت میکنه. اونجایی که میخواد خروجی فتوا باشه برای مقلد، تا اونجایی که میخواد خروجی قانون باشه برای شهروندان. این نکته امروز رو خیلی روش تأمل کنیم. قبول دارید خود این یه پایان نامه است، خود این یه تحقیقه. تیترم بزنید دو رساله، دو توضیح المسائل، البته خیلی حساسیت ایجاد، ولی چاره ای نیست، مالم حقایق باید به نظر خودش اگر رسید بیان بکنه. این تفاوت دیگره. و اون وقت اینا میدید که تو روش تفاوت میکنه، روش استنباط تفاوت میکنه. ما الان در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، نمیدونم چقدر با این مرکز آشنایید، خب یکی از مراکز مهم کشوره که در واقع اسناد بالادستی اسناد کشور رو تهیه میکنه، ادعا اینه. مرکز اسلام ایرانی الگوی پیشرفت که بنده هم خب مسئول اندیشکده فقه و حقوقش هستم، از این طریق با اونا مرتبطم. اونجا حدود 60 تا تدبیر اومده، مثلا تدبیر راجع به گردشگری، فقه گردشگری. همین مسئله فقه گردشگری گاهی به شکل فتوا در میاد. مثلا سوال میشه اصلا خود گردشگری چه حکمی داره؟ بسمهی تعالی مستحب است، بی ربط هم نیست، چون قرآن هم میفهمد که سیرو فل ارض. حالا اگه از این آیات استفاده استحباب کنیم و تطبیقش بدیم بر مسافرت، درست شو؟ البته گاهی وقتا واجب است، مثل سفر حج مقدمه واجبه مثلا، تمام. آیا میشه سفرهای خارج رفت به اسمه تعالی؟ اگر مثلا انحرافی نیست، اگر منحرف نمیشی خب برو، عنوان ثانوی نیست برو. آیا میشه کسی رو راه داد؟ بله، منتها اگر کافر بود نبرش مسجد امام اصفهان رو نشونش بده، چون مثلا چیز دیگه نباید کافر وارد مسجد بشه مثلا. اما اگر این گردشگری بخواد بیاد تو به عنوان یه تدبیر در سیستم، در دولت، بعد نگاه کنیم این گردشگری امروز یک تکنیکه، یک تکنولوژی در واقع به یه نوعی. خب نمیخوام بگم همش فرق میکنه ها، اما اولا مسائلش متفاوت میشه، بعدم از کیفیت ها. اجمالا میخوام عرض بکنم یکی از مسائلی که در فقه تقنین میباید ملاحظه بشه اینه. خب این اولین، یعنی یکی از بحثای امروزمون، دیگه ازش فاصله میگیریم. شما اشکالی دارید فقط روشن کنید و سریع هم بگید، چون امروز ها من باید
اگر ممکنه جایگاه مصلحت سنجی رو در فقه عمومی با فقه حکمرانی بررسی بفرمایید، چه جایگاهی داره اصولا مصلحت سنجی و احتمال عمومی در تدوین فقه حکمرانی؟
بله اینو داشتم، اگه یعنی جز دو نکته دیگه میخوام عرض بکنم تو این طرف، یکیش همینه. بله خب این یک، من ایشون که سوال کردن یادم اومد که یه بنده آقایی یا خانمی دیشب پیام داده بودن. ما معمولا پاسخ سوالا رو اول میدیم، بیان میکنیم، بعد وارد میشیم. فراموش کردم از اون خواهر یا برادری که سوال کردن عذرخواهی میکنم. سوال کرده بودن که در اندیشه های فقهی غیر مثلا قائل به ولایت فقیه یا ولایت مطلق فقیه، مثل مرحوم آقای خویی و مدرسه ایشون، آقای خویی صاحب مدرسه است، ازا یه جا که وارد میشه با تیمش وارد میشه، مثل آقای خویی و دیگران، اینا فقه تقنین رو چیکار میکنن؟ خب اینا که به ولایت مطلق قائل نیستن، حالا معروفه که به ولایت فقیه قائل نیستن، منتها همه میدونیم که یه حدی از ولایت رو همه قبول دارن، ولو ولایت بر قائب و مثلا قیب و میگن دیگه، قاصر و اینها، خب این حدی که قبول دارن دیگه. اما خب این که برسونن به مرز، چجور بگم به شما، ولایتی که ما میگیم گاهی تعبیر میکنیم ولایت مطلقه یا گسترده، حتی مطلقم نه، خب اینا همراهی نمی کنن. اندیشه استیال اندیشه فقهی شونه. سوال کردن که خب اینا که دیگه قائل به حکومت هم دیگه نمیتونن بشن، یعنی حکومتی که بخواد یه فقیه به ما هو فقیه، حالا گاهی به ما هو کارشناس یا مثلا رأی آورده، اون هیچ، به ما هو فقیه دیگه نمیتونن قائل باشن. وقت فقه تقنین در مکتب اینا چی میشه؟ ببینید، به عنوان یک کسی که چجور به شما بگم بیش از 14 هست، مثلا سال 58 شاید، بله 58 59 تا حالا که میشه 40 خورده سال با این مسئله درگیر بوده، این یک استخونلای زخمیست تو فقه ما. منظورم از استخونلای زخم یعنی یه نقطه مبهم که این حضرات چه کار میکنن، چون اینا که نمیتونن بگن دولت نه، اینکه لابد لکل ناس من امیر، بالاخره حکومت که میخواد، حال ولو نگو اسلامی، باید بالاخره یه نفر تصمیم بگیره زمامداری باشه، اینکه تو روایات هم الا ماشاءالله داریم. خب اگر حکومت شد، حالا شما میگی فقیه نه، حال هر که قهرن اینا قانون میخواد، از این طریق میتونیم بگیم اینا هم چی فقه تقنین دارن. منتها فکر کنید بحث کردن، بحث شده؟ نه. من یادم نمیره یه خاطره است برام، سال همین 58-59 مکاسب میخوندیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، شیخ انصاری در مکاسب اجرای حدود قبول نداره، هی بالو پایین میکنه، انشاءالله ماشاءالله میکنه، آخرش هم رأی نمیده. حتی در کتاب القضاش اونجا تمایل داره، ولی تو مکاسبش نه. من سر کلاس اون موقع اوائل انقلابم بود، تازه مکاسب ما داشته میخوندیم، البته یکی دو سال گذشته بود دیگه، 59 بود فکر کنم. به استاد گفتم که جناب استاد، به نظر شماش، به نظر شیخ انصاری، مثلا اگر یک کسی جرمی مرتکب شد، از همون جرمایی که حد داره، اینو باید چیکارش بکنم؟ باید بگیم ولش کنید، دزد نگرفته پادشاهه؟ حدود اسلامی برش جاری کنیم یا بریم از بلژیک و فرانسه بیاریم؟ این بلژیک و فرانسه هم میدونید چون حقوق مدنی ما متأثر از حقوق فرانسه و بلژیک، محتوان شکلن از اونجا خیلی متأثر. من این میدونستم که تو قانون ما این آوردند و خب البته خیلی هم قشنگ تنظیم کردن. قانون مدنی ما از افتخارات ماست، ما اینو قبول داریم. این یک چی میگن سزلی ولش کنیم، یک حدود اسلامی رو جاری کنیم، یا بریم از کشورهای دیگه بگیریم ببینیم بلژیک چه کار میکنن مثلا با عمل منافی افت، ما همون کارو بکنیم یا هرچی. ایشون خوب معلوم نمیتونست جواب بده اون استاد، گو حالا، یادم نمیره، گو حالا. البته خوب به من میتونست بگه، جواب میتونست جوابی بده، حالا قابل دفاع یا غیر قابل دفاع، من لو نمیدم نظرمو. خب میتونست بحثای تعذیراتی، حقوق عرفی، یه چیزایی بگه، حالا میگم من خیلی نمیخوام. میتونست یه چهارمی بگه، بگه آقا چهارمی هم وجود داره، ولی خب ایشون نمیتونست، توانشو نداشت. این همین اصولای زخمه، یعنی تو مکاسب این میمونه. اگر فردایی شدید مدرس مکاسب، حواستون باشه به اینجا که میرسید. بله، همین ببینید چی میشه. یا مثلا تو بحثای فقهی ما، خب ببینید که از نظر فقه ما هر مجتهد عادلی حاکم شرعه. مثلا ولی فقیه، نمیدونم ولی امر، اینا که نداریم ما در فقه به این اصطلاحات. خب بعد میشه تعدد حاکم، هر مجتهد عادل دیگه. خب ممکنه در یه شهر 10 تا مجتهد عادل باشه، خب اینا اگه بنا شد ولایت دارن پس چی میشه؟ مانده. حالا این بحثم مانده. من سوال حالا هر بزرگواری بود عرض کنم که به هر حال اونا فقه تعمین رو قبول میکنن، چون بالاخره قانون که لازمه. حالا ممکنه بگید خب وقتی حکومت اسلامی نیست، در رسم اسلام نیست، خب ممکنه زیر بار نره، اون یه حرف دیگه است. و اما نکته بریم فقه تقنین. ببینید ما در فقه تقنین بیشترین قانونگذاریمون، من کلمه بیشترین رو پس میگیرم، یه بار دیگه اصلاح شده شو میگم، خیلی وقتها تزاحم حق هاست. در فقه تقنین بحث تزاحم حقوق تا دلتون بخواد حضور داره. در حالی که در فقه فردی، نمیگم تزاحم وجود نداره ها، ولی اینقدر گسترده نیست. یه مثال بزنم براتون. دولت اسلامی یا غیر اسلامی، میدونید یک اختیاراتی داره، یک وظائفی داره. اختیارات دولت، وظائف دولت، مسئولیت دولت. دولت همینه حاکمیت ها، نه قوه مجریه. من سه شنبه دو هفته پیش بود، کی بود؟ تو زاویه برنامه سوره شبکه 4. اصلا موضوع اصلا همین بود، گستره شناسی مسئولیت و اختیارات دولت. حالا میشه از تلویزیون رو میتونید خودتون پیدا کنید، برنامه‌شو تلویزیون هست بگیرید، خواستید مایل بودید. ببینید خیلی وقتها دولت یه وظائفی داره، یه اختیاراتی. مثلا دولت وظیفه داره امنیت شهروندان رو تأمین کنه. داره یا نداره؟ این که من خانم رو وقتی میخوام ترک کنم 40 تا قفل بزنم، آخرم گوشتم تو اسخون بلرزه که حالا چی میشه؟ حالا این تازه بحث مالیشه. یا بچم میاد بیرون، دخترم میاد بیرون، امنیت نداشته باشه، این تخلف حاکمیت به حساب میاد. هر مقداری امنیت در بیرون نقض بشه، در واقع نقض وظیفه دولته. حالا چه ان قصورن باشه یا ان تقصیرن باشه، اونو کار نداریم. خب اینجا یه اختیاری پیدا میکنه دولت که بعضی وقتها ورود کنه به حریم خصوصی مردم. مثلا ایست بازرسی بگذاره، تلویزیون مدار بسته بذاره، رفت آمد مردم رو کنترل کنه، به ضرورت گوشی ها رو کنترل کنه. ما گاهی گوشی میگیم این همیشه سومی داره مثلا. حالا به هر صورت در مواقع این کار انجام بشه دیگه. ببینید اینجاها بحث تزاحماته. قانونگذاری در بحث تزاحم‌ها خیلی خودشو نشون میده. اگر فرصت کردید حتما این کتاب رسائل مشروطیت رو مطالعه کنید. من وقتی فقه و عرف می نوشتم کتاب رو پیدا کردم، خیلی خوشحال شدم. میدونید یکی از بحثایی که در مشروطه بود همین بود، همین که الان ما میگیم قانونگذاری در حوزه تزاحم ها. آقایون میگفتن شما میخواید قانون بذارونید برای سربازی، خلافه. برای چی پسر مردم رو 2 سال شما میخواید نگه دارید؟ از اون بر اون میگه امنیت کشور، از اون بر آزادی مردم، در واقع هر این چیز دیگه، محدود کردن اختیارات یه فرده. اینجا تزاحم پیش میاد. در فقه تقنین باید به مدیریت تزاحم توجه کرد. حالا یا با سربازی موافقت کرد یا با سربازی موافقت نکرد. از بحثایی که مطرح بودی که همین سربازی بود، یکی میگفتن مشق نظام. مشق نظام یعنی افرادو ببرن یادشون بدن، آشناشون کنن با بحثای نظام، مثلا مقدمه سربازی یا اوائل سربازی. یکی هم بحث گمرک بود. این کتابا نگاه کنید، معتقد بودن، حالا اونه که مخالف بودن، اونایی هم که موافق بودن میخواستن از باب تزاحم حل کنن. ببینید من دارم ساعت رو نگاه میکنم چون الان دیگه باید برم. دیروز چهارشنبه، دیروز من تو جلسه ششم فقه امنیت، این بحث اونجا خیلی به مناسبت اونجا مفصل مطرح کردم. اینی که الان من در عرض 3-4 دقیقه برای شما گفتم، اونجا چیز حدود 35 دقیقه 40 دقیقه شاید طول کشید. چقدر طولانی شد دیگه، شما بودید. بله، اینو اونجا ببینید. صدام که حتما ضبط شده هست، تو کانال ها پیدا میکنید. معمولا درس ما رو بعضیا می نویسن، پیاده میکنن، منتها این پیاده شده ها گاهی خیلی خوبه، گاهی البته چیزم داره، خبط و خلطم داره، ولی در هر صورت پیدا کنید. اینو من الان میگذرم، سوال شما هم همینجا خودش بحث مصلحت میاد دیگه، یعنی یا جنگ دوتا مصلحته یا جنگ دوتا مفسده است، یا یک مصلحت و یک مفسده. و اما آخرین تعین و آخرین کیس رو بگم، خیلی داره حیفم میاد چون بحث‌های حساسی رسیده. از طرفی منم پیش بینی نمی‌کردم باید 9 برم، اگه مثلا تا 9 و نیم بود راحت میتونستیم با هم دیگه گفتگو کنیم. حالا یه چند دقیقه از اونجا میگیریم اینجا خرج میکنیم. ببینید در فقه تقنین، در فقه تقنین باید دنبال نظام بود. در فقه فتوا من که معتقدم همونجا باید فقیه دنبال نظام باشه، ولی حالا مثل فقه تقنین نیست. در فقه تقنین این یک کمی مثل همون اولی میره به همون اولی دو رساله ها. الان من یه سوال از شما بکنم، نظام اقتصادی اسلام کاپیتالیسم یا سوسیالیسم؟ آزاد، نظام اقتصادی فردی آزاد یا متمرکز دولتی سوسیالیسم؟ یا اصلا نظام نداره، یه چند تا گزاره محدود داره، بقیهش هم که گفت امضاست. اون آقا فرمود همش امضاست الا حدود کمتر از 20 تا. یه آقای دیگه اخیراً دیدم گفته که اصلا ما امضا نداریم، همش تأسیسه. حالا از این حرف ها میگذاریم. ببینید در تقنین قانونگذار باید هنرش این باشه که بتونه یک، اگر معتقدیم به نظام که هستیم، اون نظامه رو کشف کنه و قانونگذاری کنه. من یه جایی این اشکال رو گرفتم بر برخی از نهادهای قانونگذاری، شنیدم مثلا بعضی از آقایون اعضا ناراحتم شده بودن، ولی خب حالا دیگه حرفه دیگه، جواب بدید. ببینید ما گاهی وقتا هی میخواییم رفوگری کنیم، دنبال نظام نیستیم. من حالا اونجا اس بردم، اینجا حالا اس نمیارم که باز موجب تضاعف مضاعف نشه ناراحتی. بعضی برای بعضی از نهادهای قانون‌گذار در کشور ما اصلا نظام تعریف نشده، هی قانون. شما در نظام خانواده نگاه کنید، نمیدونم جایی بهتون آدرس بدم یا نه، این کتابی که ما داریم روش شناسی اجتهاد که هنوز چاپ نشده ولی خب تمام شده، من تو اونجا آوردم سیر قانونگذاری قانونگذار در جمهوری اسلامی راجع به خانواده. یه موقع اومدن مثلا برای ترمیم حق زن گفتن مهریش به نرخ روز، یه بار دیگه اومدن گفتن که در نصف دارایی مرد که بعد از ازدواج به دست میاره شریک، یه بار دیگه اومدن گفتن میتونه آنچه کار کرده به پول در بیاره، پولشو بگیره از مرد. یه بار دیگه اومدن گفتن اگر مرد خواست ازدواج بکنه مثلا باید با اذن او باشه و الا کذا. البته به نظر من چون آدم میبینه چه میگذره تو جوامع گاهن، نمیتونه بگه اینا خلاف شرعه، چرا گفتن. اما از اجتماع اینا چی به وجود اومده؟ من گاهی اینجور گفتم از اجتماع چند تا سفید الزاماً سفید در میاد یا گاهی سیاه در میاد. ببینید در فقه تقنین باید قانونگذار یا مستنبت فقه دنبال کشف نظام شرعی باشه، یعنی اولا معتقد به نظام باشه در شریعت، نظام سیاسی، نظام قضایی، و بعد فکرشو بر اون اساس تنظیم کنه. اینجاست که ممکنه از نظر متعلق تفاوت کنه. الان شما مثلا در نظام بانکداری ما بیشترین اهتمام قانونگذاران و نهادهای قانونگذاری حل مسئله ربا بوده. تازه اونم برای اینکه درست بشه، مثلا با برخی از آنچه که تو افواه میگن حیل ربا موافقت شده. خب این در اومده که الان میبینید. اما این که قانونگذار ما، شورای نگهبان ما، مجمع تشخیص ما، مجلس ما دنبال تأسیس یک سیستم به نام نظام اقتصادی اسلام باشه، نه نبوده، یا نتونسته، یا نبوده، دغدغش نداشته، یا اصلا فکر میکرده ممکن نیست. حالا هرچی، در فقه تقنین باید دنبال کشف نظام، استنباط احکام نظام بود. خوشبختانه من در اینجا میدونید مقاله ای دارم، فقه نظام و فکر کنم اینجور باشه، فقاهت با انگاره قبول نظام و امکان کشف آن و عدم این انگار. البته عین عبارت این نیست، ولی بزنید تو فضای مجازی میاد، با اینکه هنوزم چاپ نشده ولی این قسمت ها منتشر شده. حالا بزنید همین بحث نظام، علی دوست نظام، فقه نظام، چیزهای متعدد میاد، مطالعه کنید این رو باز. خب ای کاش فرصت بیشتر بود، ما با شما بیشتر صحبت میکردیم، ولی همین مقدارم که صحبت شد خدا رو شکر به برکت روح پاک امام همام، امام علی ابن موسر رضا علیه السلام، توفیقی بود، بحثای خوبی مطرح شد. ما شما رو فضلایی میدونیم که انشاءالله در آینده باید مایه امید اسلام باشید، بلکه و انسان. کسی معارف اسلام رو درست درک بکنه امید انسانه، ولی اون انسان بودیست باشه، هندویست باشه، هرچه باشه، میتونه امید انسان باشه. لو ان الناس علمو یا عرفو محاسن کلامنا، یعنی حضرت میگم معارف مال انسانه، مال انسانه. من شما رو مستاق انهم فتیتون آمنو برب بهم انشاءالله تعارفم نمی کنم. تو مسیر بریم و برید میشید اصحاب کهفی که باید در عصر امواج زلال از معارف اهل بیت، معارف قرآن، معارف خداوند متعال دفاع کنید. انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم خدا. ما دعا میکنیم برای شما و شما هم برای ما دعا کنید، که همه به دعای هم دیگه احتیاج داریم. الحمدلله رب العالمین.